بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اگر نهی بر جز یا شرط یا وصف ملازم یا غیر ملازم بخورد، ضابطه را آقایان حفظ کنند. اگر بین امر و نهی از نسب اربع آمین من وجه باشد، در بحث ما وارد نیست، این در بحث قبله. و اما اگر بین متعلق امر و متعلق نهی عام خاص مطلق باشد، این داخل در بحث ماست و مسلما موجب فساده. چرا؟ چیزی که متعلق نهی شد دیگه محال است متعلق امر باشد. یک ضابطه کلی را آقایان حفظ کنید. عرض کردم که مرحوم محقق خراسانی در نهی در عبادات را بخشی را جلو انداخته، نهی از جاز، نهی از شرط، نهی از وصف ملازم، نهی از وصف غیر ملازم، یا نهی عرضی. مثلا نهی که از جاز شده به یک معنا از نمازم نهی شده. اینها را جلو انداخت، اما اساسی را بعداً آورده. اون این است که اگر نهی به متن عبادت بخورد بلا واسطه یا از طریق واسطه در ثبوت، مثل که بگر لا وصال فی الصوم، اگر نهی تحریمی سه قسمه، القسم الاول نهی تحریمی مولوی ذاتی، اگر به عبادت بخورد خواه بلا واسطه، مثل که بگد دع الصلاة ایام اقرایکی، یا از طریق واسطه در ثبوت علت لا وصال فی الصوم، می‌فرماید در قسم اول مسلماً نهی ماجد فساده. نهی در عبادات را که بر متن عبادت می‌خورد سه قسم کند. قسم اول النهی التحریمی المولوی الذاتی، خواه بلا واسطه، مانند دع الصلاة ایام اقرایکی، یا از طریق علتش لا وصال فی الصوم. دلیلی هم که میارد خیلی دلیل روشن، میفرماید معنی صحت اگر متکلم میگد موافقت المعتی به للمأمور به، چیزی که نهی مولوی، نهی تحریمی مولوی ذاتی دارد، یه محال است امر به اون تعلق بگیرد تا بگید مطابقت المعتی به للمأمور به. و اگر خیلی متکلم نیستی، فقیهی، فقیه میگد المسقط للقضا، المسقط للاعادت والقضا، مسلمن مسقط از قضا و اعاده قدر مسلم در جایست که منهی عنه نباشد. اگر منهی عنه شد شک در سقوط است، بنابر موجب فساده. تا اینجا دیروزم عرض کرده بودم، مقدمتاً عرض کردم، بنابر ایشان معتقد است در قسم اول اسمه چه شد؟ النهی التحریمی المولوی الذاتی، این مستلزم فساده، خواه صحت به معنی تکلم یا صحت به معنی فقاهت. یلاحظ علیه اصلا من تصور نمیتونم بکنم نهی تحریمی مولوی ذاتی به عبادت بخورد. این اصلا نمیتوند مصداق داشته باشد. چرا؟ عبادت چیزیست که امر زیباست، دارای مصلحت است، سبب قرب انسان است به خدا. نهی تحریمی مولوی ذاتی حاکی از خباثت. نهی مولوی ذاتی در جاییست که متعلق خبیث باشد. حرمت علیکم المیته یا حرم الخم. اصولا نهی تحریمی مولوی ذاتی در جاییست که متعلق خبیث من الخبائث باشد، کالمیتت و الخم. و حال اینکه فرض ما این است که متعلق در اینجا عبادته. عبادت چیزیست که دارای مصلحت است و دارای قرب است. و چطور می شود چیزی که ماهیتش قرب است و مصلحت است و خضوع است و تذلل، این برگردد دارای خباثت ذاتی باشه؟ بنابراین قسم اول که ایشان فرمودن اصلا قابل تصور نیست. مثالی که می فرماین ایشان نهی را در اینجا باید نهی ارشادی بگیرد که قسم سومه. در اصطلاح ایام اقرائک می خواهد بگد نماز نخون که نمیشه. خدا رحمت کند مرحوم آقای گلپایگانی تعبیرش این بود: نخون که نمی شود. در اصطلاح ایام اقرائی که در این حالت که تو مریضید و به اصطلاح آلوده هستید، در این موقع صحیح نیست که شما نماز بخوانی، ارشاد به فساده. بنابراین اصلا قسم اول قابل تصور نیست که تا بریم سراغ ادلهش. گفت علت این که با فاسده یا قائل هستم به صحت به معنی تکلم یا قائل هستم به صحت به معنی فقاهت، اصلا نوبت به اینها نمی رسد. این مصداق خارجی ندارد. نهی مولوی، نهی تحریمی مولوی ذاتی یکشف عن خباثت المتعلق. عبادت یکشف عن صلاحیت الشیء للتقرب. اگر مایلید این را کمی بیشتر توضیح بدهم.
این صدای بلندگون آقا کمی قوی کن.
اگر مایلید این را کمی بیشتر من توضیح بدهم. اصولا چیزی که مرکب باشد مثل نماز، اون هم مرکب از اجزاء مختلف، همیشه طرف در صدد این است که یا شرایط این را بیان کند یا موانعش را بیان کند یا اجزاءش را بیان کند. چیزی که مرکب از امور مختلف هست، سائل و مجیب در صدد این هستند که اجزا را، شرایط را، موانع را بشناسند. ولذا تمام اوامر و نواهی در مورد نماز خبرش را بگو. ولذا تمام اوامر و نواهی در مورد نماز اوامر و نواهی ارشادیه: لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد، ارشاد به افضلیه. اینجا هم که میگد دع الصلاة ایام اقرائک، میخواد مانع را بفرماید که این حالت حیض مانع از آن است که نماز تو به مقام ربوبی برسد. قاعدتاً چیزی که مرکب از اجزا و شرایط مختلف، هم سؤال کننده و هم جواب دهنده در صدد بیان شرائط است و اجزا هست و موانع. لا صلات الا بفاتحت الكتاب، لا صلات الا بتهورن. نمیخواد نهی کند، نهی مولوی ذاتی ارشاد کنن یا به اجزا یا به شرائط یا به موانع. لا صلات لمن لم یقم صلبه، که آیان میگن عرض کنم خیام متصل به رکوع. بنابراین آیا آخون این مسئله را آورده و خیلی هم میدون گرفته است و دلیل میارد که نماز باطله؟ اصلا این وجود خارجی ندارد، نهی تحریمی مولوی ذاتی که کشف از فساد ذاتی و خبص میکند خدای نکرده متعلق به عبادت باشه. مثال هاییم که میارن عرض کردم، همه این مثال ها مربوط به قسم سوم که انشاءالله میخونیم. سه تا ضرب در القسم الثانی، النهی التشریعی. اگر آمدیم به عبادت، نهی ما نهی تشریعی شد. عبادت چیز خوبیه، اما نهی تشریعی دارد. چطور؟ فرض کنید نوافل رمضانیه را با جماعت بخوانیم. نوافل رمضانیه بسیار خوبه. ما معتقدیم که در ماه رمضان انسان شبها میتوند 1000 رکعت در 30 شب بخواند. اهل سنت 620 رکعت دارند، ما 1000 رکعت داریم. اما ما معتقدیم باید فرادا بخوانند و در خانه هم بخوانند. پیغمبر اکرم فرمود افضل صلاة المرء فی البيت الا المکتوبه فهی فی المسجد. پیغمبر اکرم می فرمود بهترین نماز مرد در خانه است، خانه هم نورانی بشه، دختر و پسر هم با نماز آشنا بشه، مگر نماز واجب البته اون در مسجد. بنابراین صلوات رمضانیه در شبها فرادا خونده می شود در خانه. متاسفانه خلیفه دوم آمد، از این فرادا خوشش نیامد و اینها را جمع کرد بر یک امامی و از آن زمان صلات تراویح جماعتن خونده می شود در مسجد و این نهی تشریعی دارد. ولی هنگامی که امیر مؤمنان در کوفه بود، آمدن خدمتشون عرض کردم اجل لنا امامن، که ما نمازهای نوافل را در مسجد با او بخوانیم. حضرت حسن ابن علی را فرستاد، بگو عرض کنم اقامه نوافل با جماعت تشریع است و حرام. دادشون بلند شد وا عمرا وا عمرا وا عمرا، که شما میخواد سنت عمر را از بین ببرید. و حسن ابن علی سلام الله علیه آمد و گفت برخوالا بخانید، من کسی را معیر نمی کنم. این نهی ما نهی تشریعیست، مسلمن موجب فساده. چرا؟ یک عملی که مصداق مضافره را بگو، یک عملی که مصداق بدعت باشد این نمی تواند مقرب باشد. مصداق بدعت باشد، نهی تشریعی همان بدعت است. این حدیث را آقایان حفظ کنید، عرض کردم در صحیح مسلم، عرض کردم خدمتون که افضل صلاة المرء فی البيت الا المکتوبه فهی فی المسجد. و عجیب این است که سنت شده بدعت، بدعت شده سنت. پیغمبر اکرم می فرماید نوافل همه را در خانه بخوانید، تا خانه هم به وسیله این صلات نورانی بشود، دختر و پسر هم آشنا باشم. و به تعبیر دیگر خانه هم سهوی از نماز دارد، بله باید نماز فرائض را در مسجد خوان. این روایت در صحیح مسلم. الا اجهال نهی تشریعی موجب فساد. چرا؟ چیزی که مصداق بدعت باشد این مسلمان مبغوض است و مقرب نیست. القسم الثالث، در به در بذارید، القسم الثالث النهی الارشادی الی الفساد. نهی ارشادی اگر بخورد مسلمن این موجب فساده. ولذا روایات که در قسم اول خوندیم همه را باید بیاریم اینجا. دع الصلاه ایام اقرایکی، تمام نواهی، لا صلاه الا بفاتحه الکتاب، لا صلاه الا بطهور، همه اینها برمیگردد به اینجا. یا ارشاد است به جزئیت، مثال لا صلاه الا بفاتحه الکتاب، یا ارشاد است به شرطیت، مثال لا صلاه الا بطهور، یا ارشاد است به مانعیت، دع الصلاه ایام اقرایکی. مسلما نماز بدون جز، نماز بدون شرط، نماز با مانع باطله. برگردیم عرض کنم یک کلمه را خلاصه کنیم. خدا رحمت کند از مرحوم آقای بروجردی من شخصا شنیدم، گفت استادی داشتیم در اصفهان در مدرسه سر، مرحوم عرض کردم خدمتون که بله آسمان باقر درچه ای می فرمود شنبه و یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه برا ما درس می گفت، چهار شنبه درس چهار روز را برای ما دور می کرد. البته این کار فعلا برای ما عملی نیست، ولی این مجموع این بحث را در دو کلمه جمع کنیم. نهی در عبادات، اگر نهی در عبادات به جز، به شرط، وصف، ملازم، غیر ملازم، الدلیلین را با هم قیاس کنید. اگر آن بین من و چند ربطی به بحث ما نداره. سل ولا تقصب. اما اگر نه آمین مطلق هستن، نهی به چیزی خورده، امر به چیزی خورده که نهیم بخواد به همان بخورد، مثل که بگد لا تجهر فی القراءه فی الصلوات الیومیه، از این طرف دارم اقرا، از اون طرف دارم لا تجهر به قراءتی که فی الصلوات النهاریه، این مسلمن موجب فساد. این گذشتیم، برگردیم این دو قسمی که آیا خون گفته. قسم اول وجود خارجی ندارد، قسم دوم موجب فساد چون بدعت است، بدعت مبغوضه، قسم سوم هم تابع مرشدون الیه، تابع مرشدون الیه. اگر ارشاد به جزئیت موجب فساد، ارشاد به شرطیت اگر نیاری موجب فساد، ارشاد به مانعیت موجب فساد، اما اگر ارشاد به فضیلت، لا صلاه لجار المسجد الا فی المسجد، اگر ارشاد به فضیلت این موجب فساد نیست. پس نواهی ارشادیت تابع، آقای عراک دنبالش بگو، تابع مرشدون الیه. تا مرشدون الیهش چه باشد جزئیت خود باطل می شود، نگاریم شرط باطل میشه، مانع باطل میشه. اما اگر ارشاد به فضیلت اون معلوم می شود مستحب. المعتمد علی الاستوانه میگد آره از کجا بفهمیم که مرشدون الیهش چیه؟ این دیگه فقیه باید باشد. این دیگه متراژی دست من نیست که بگم طبق این متراژ مرشدون الیه جزئیت شرطیت مانعیت یا فضیلت. فقیه باید از اون ذوق فقهیش استفاده کنه. تمر کلامو فی النهی فی العبادات المقام الثانی النهی فی المعاملات. ممکنه من یه سوالی کنم، هر که جواب این را بگه یه کتابش میدیم. اون کدومه؟ مرحوم کفایه در عبادات ماشاءالله اقسام زیادی آورد. نهی بر جز، نهی از شرط، نهی از وصف تجه کردی آقا، اما در معاملات اصلا این اقسام را نیاورده، قسم دیگر داره اما از این اقسام بحثی نکرده که نهی بخورد به جزء المعامله، به شرط المعامله، به وصف المعامله. چرا؟ بله احسن. این آقا گفت در انسکرم، این آقا نمرش 19 بود، امروز شد 20. چرا 19 بود؟ منظم درس نمی آمد، اما امروز که این سؤال را گفت نمرش 20. در عبادات مرکبه، اما در معاملات آقایان معتقدن اسم بر اسباب نیست، اسم بر مسبباته. مسبب امر بسیطیه، بل اگر اون هم اسم بر اسباب بود، اسبابم جز دارد و شرط دارد و مانع دارد. چون در معاملات معتقدم اسم للمسبب لا للاسباب، این تقسیم را نیاورده، اما تقسیم دیگر را آورده. حاضرم بشماریم. یک، گاهی نهی میخورد به عقل، بما انه فعل مباشری. گاهی نهی میخورد به عقل، بما انه فعل مباشری. لا تبع وقت الندا، لا تبع وقت الندا، نهی خورده به عقل، بما انه فعل مباشری. دو، گاهی نهی میخورد به مسبب، مالکیت ملکیت. لا تبع المصحف من الکافر، بیع مصحف به کافر ممنوعه. اونه که متعلق نهیه مالکیت مصحفه، یک فرد مسیحی و نصرانی مالک مصحف بشود به شرط اینکه احترام مصحف را رعایت نکنه. یا مطلقا نهی به مسبب خورده، نه به عقل. گاهی نهی به عقل میخورد، لا تبع وقت الندا. چرا به عقل خورده؟ چون شما مشهور بیت و اشتریت و بگید وقت نماز میگذرد، در آنجا مبغوض خود عقده، اما در اینجا مبغوض عقد نیست، مسبب عقد است که مالکیت. سه، گاهی نهی به تسبب میخورد. تسبب یعنی غیر اولی. در اولی نهی به سبب خورده، در دومی نهی به مسبب خورده، در سومی نهی به تسبب خورده. از این نردبان بالا رفتم، نه بالا مبغوزه و نه اصل سبب، این نردبان مبغوزه. حضرت میفرماید لا طلاق الا ان یقول الرجل انت طالق، و اگر بگد انت خلیت او بریه، این طلاق نیست. نهی بر تسبب خورده، طلاق مبغوز نیست، مطلقه بودن مبغوز نیست، نه عقد طلاق مبغوزه، عقد البته نگم، نه از کلم انشاء طلاق مبغوزه، نه خود طلاق، تسبب به این مبغوزه. چهارم اثر مسبب، اثر مسبب، ثمن البیتت سهتون، ثمن الخمر سهتون. نهی به سمن خورده. سمن از آثار مسببه. مسبب کدام؟ مسبب کدام؟ ملکیت. سمن اثر ملکیته. سمن الملکت سهدون، سمن الخمر سهدون. نهی به سمن خورده. سمن از آثار مسببه، اون مالکیت مشتری نسبت به ملکه. این اقسام را ایشون میگه. پس گاهی نهی به عقد خورده، گاهی نهی به مسبب، گاهی نهی به سبب خورده، لا تبه وقتا ندا، گاهی به مسبب خورده، مسبب حرامه، عرض کردم گاهی از اوقات به تسبب خورده، گاهی از اوقات به اثر مسبب خورده. سمن اثر مالکیت. عقد اولی لا تبه وقتا ندا، دومی از کنم لا تبه المصحف من الکافر، مالکیت مفروضه. سوم انتخلیه. چهارم سمن الملکت سهتون. ارز کنم نهی به اثر ملکیت خورده. آدم که مالک شد با این سمن میتوند کار کنه، میگه نه این سمن سمن تو نیست. البته یه نهی دیگری هم هست که نهی عنوان عرضی به خود بگیرد که خیلی مهم نیست. برگردیم قسم اول را بخوانیم تا برسیم به بقیه اقسام. اما القسم الاول، اول کدوم؟ نهی بخورد به سبب. لا تبه وقت الندا، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. امر است ولی مقتضایش نهیه. وزر یزرو، البته وزر در لغت عرب نیست، یزرو هست. میگن و اما تو مازی یزرو و یدعو. در لغت عرب دو تا فعل داره، مضارع دارد ماضی ندارد. یده هست ودع نیست، یزر هست وزر نیست. تصریفیاتتونه و اما تو مازی و یزرو و یدعو. وزر البی در واقع نهی از لا تبه وقت الندا. آیا معامله فاسده یا نه؟ آقایان فتوا بدید. معامله فاسده یا نه؟ چرا فاسد نیست؟ چرا فاسد نیست؟ چون بله بله فرض کردم سبب مبغوزه. بگید مبغوزیت سبب سرایت به مسبب نمی کنه. سبب مبغوزه، یعنی در موقع تکلم کردن شما را از نماز جمعه باز می دارد. حالا من تکلم کردم، کار زشتی کردم، ارکرم خبه سبب سرایت به مسبب نمی کند. معامله من معامله درست. بنابراین نهی اول تکریفش روشن شد. قسم اول، اگر سبب مبغوز باشد، این از کنم سبب بطلان مسبب نمی شود. حالا یه مثالی بزنیم. کسانی هستند که در مدرسه ما حجاجند، سالیان درازی مکه رفتن، حالا آمدن خدمتشون، گفتن آقا حالا که شما محرمید، بله لطفا عقد این دختر پسر را در حال احرام بخوانید. این چطوره؟ یکی از محرمات احرام عرض کردم همینه. بله بله، اگر این آدم محرم، یکی از کارهای محرم این است که عقد نکند دختر را به پسر. حالا اگر آمده این عقد را خوان، سبب مبغوزه، اما مسبب مبغوز نیست. این دختر به پسر الان افرام خدمت که زوجیت صحیحی دارن. البته مختزای قاعده اینه. حالا اگر یه دلیلی پیدا کردیم، اون یه مسئله دیگریست. از نظر قواعد ما بحث میکنیم، بحث ما قواعدیست. اگر نهی به سبب بخورد، سبب مقبوضه، این سبب مقبوضیت مسبب نمی شود. تم کلام در قسم اول، بقیه اقسام ما انشاءالله روز یک شنبه، چون شنبه از کلم خدمتون که میلاد پیغمبر اکرم است و از کلم خدمتون که بله بحث ما تعطیله. اما حدیث هفته ما، من کوشش میکنم احادیث را بخوانم که جنبه اخلاقی و جنبه تربیتی دارد. همین قال الباقر علیه السلام: لو اتیتو بشاب من شباب الشیعه لا يتفقه في الدين لأوجعته، لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه في الدين لأوجعته. محاسن برقی جلد 1 صفحه 212. آقا امام باقر می‌فرماید اگر جوان شیعه را پیش من آوردن، لا یتفقه فی الدین، دینش را نمی داند، نه اصول را و نه فروع را، لأوجعته، فارسی لأوجعته چه بگیم؟ ادبش می کنم. وجع به معنی درد است، او را درد می کنم، یعنی او را ادب می کنم. حالا چه رقم ادب نمی گیم؟ معلوم می شود امام باقر عنایت دارد که شیعیان شیعه در دین خود فقیه باشند. لو اتیت بشاب من شباب الشیعه لا یتفقه فی الدین لأوجعته. جایی که علاقه مند است که نوع جوانان ما دیندار باشند، ادباً دیندار باشند، عقیدتاً و عملاً، البته اگر چنین باشن مسئولیت پیدا میکنن. این ماهواره هایی که الان یه بلاییست برای ایمان جوانان ما مسئول میشون. همینطوری که عرض کنم شما را در مقابل آبله بیمه میکنن، واکسن میزنن بیمه میکنن، اگر ما بتونیم جوانان خودمان را از نظر ایمان و از نظر علم اینها را در درجه بالا قرار بدهیم، قطعا در مقابل این بلاها مسئولند. اما اگر اینها خالی از علم باشند، دینشان دین ارثی باشد نه دین قلبی، متأثر می شوند. بنابراین آقایانی که منبر می روند، سخنرانی می کنند، کوشش کنند در مردم ایجاد دین کنند، علاقه به اصول و فروع. جوان هنگامی که از پای منبر بلند می شود فرق کند، آگاهیش فرق کند، یا به اصول یا به فروع. حالا کمی بالاتر بروید، شما آقایان الان، من چه بگم؟ بگم لابد بنده را حمد برغلق می کنید. آقایانی که در حد رسائل مکاسب رسیده اند یا کمی هم بالاتر، علی ظاهر اجتهاد برای اینها واجب عینی، واجب کفایی نیست. اجتهاد البته واجب کفاییه، اما آقایانی که این همه زحمت کشیده اند و سهم امام مصرف کرده اند، در حد همین خارج رسیده اند یا سطح بالا، اینها نباید انصراف بدهند از اجتهاد، اینها باید اجتهاد را تکمیل کنند. شبهه هست که شاید وجوب عینی داشته باشند، به جهت اینکه کشور ما کشور شیعه هست، مقام موقعیت شیعه با فقاهته، فقاهت هم فقیه میخواد. انقلاب ما انقلاب اسلامیه، اسلام رهبرش فقیه بود. چون فقیه بود توانست چنین انقلابی را پدید بیارد. بنابراین نظام ما بر اساس فقاهت و فقیه میخواد. آقایانی که در این حد آمده اید کوشش کنید اجتهاد را به دست بیارید، نه اجتهاد لحظی که فقط یک مستمسک را مطالعه کنیم و فتوا بدیم، آن که اجتهاد نیست. خود انسان بتوند بعد از خوندن جواهر و مستمسک و حدائق فکر کند و روی مبانی فتوا بدهد. بنابراین تکلیف شما مشکله. گاهی من میگم کسانی که درس میخوانن ایام تحصیل اگر بروند سفر مستحب، سفرشون مشکوکه، حتما باید نمازشون را جمع کنن بین القصر و الاتمام. چرا؟ رو همون مبنایی که گفتم، کسانی که در این مرحله آمده ان بعید نیست که اجتهاد برای اینها واجب عینی باشد نه کفایی. بلاد ما از فقیه دارد خالی می شود. صدها شهر داریم که در اونجا یک فردی که بتواند لمعه را خوب تدریس کند نیست. لمعه را اون کس میتوند تدریس کند که فقیه باشد، نه که نوار را گوش کند و بره درس بگه، اون که نیست. بنابراین شما که الان در این مسجد هستید و این حدیث نورانی را خواندم، لو اتیت بشاب من شباب الشیعه لا یتفقه فی الدین لاوجعته، این برای شما حجت است، چون اون فقاهتی که از عوام مترقبه اون از شما مترقب نیست، از شما طبقه بالاتر. سخنش ترخ نخواهی دهنش شیرین کن. امیدوارم این عرائض من شیرین باشد، در شما انگیزه تحصیل را زیاد کند انشاءالله روز یک شنبه.